رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند. نشر نوی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در روز سه‌شنبه 14 دکبر سال 2010 میشنوید. حالا در دوشنبه ساعت 7 بیگاه است. از استودیوی آزادی شما را من عبدالقیوم قیومزاد همراهی میکنم.
و از استودیوی پروگرامان خیرمون بقوزاده در خدمت شما قرار دارم. سلام شنونده ارجمند، ساعت ما 3 بعد از ظهر است. برنامه رو با نگاه به آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم سید قاسمی قیومپور در نزد میکروفون، بفرمایید.
تشکر خیرمون. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر و ابتدا توجه کنید به اثر خطی اخبار. نیروهای انتظامی تاجیکستان به خاطر بازداشت یک گروه مسلح اطراف کوه خودجامومین را تحت نظارت گرفتند. مقامات فعلی و سابق بسیار کشورها از درگذشت دیپلمات آمریکایی ریچارد هولبروک اظهار امدو کردند و حکومت سیلوا برلوسکونی از پشتیبانی هر دو پالاتای پارلمانی ایتالیا برخوردار شد. تفسیر خبرها: نیروهای انتظامی تاجیکستان به خاطر بازداشت افراد مسلح ناشناس اطراف کوه خودجامومین را در ناحیه واسه تحت نظارت گرفتند. گفته می شود که در اینجا افراد پناه بردند که قبلا با کارمندان میلیسه در بلجوان حمله کرده بودند. یک کارمند ریاست منطقه‌ای وزارت امور داخلی در شهر کولوب مجموعه نیروها در اطراف خودجامومین را تایید کرد و گفت که سرور ریاست امور داخلی ولایت خطلان عبدالرحمن بوزمکوف نیز در جای حادثه است. ماهی گذشته افراد ناشناس با کارمندان انتظامی ناحیه های بلجوان و تیمور ملک وارد درگیری شده بودند. در این حادثه سه کارمند ملیسا و جمله یک کارمند شعبه امنیتی منطقه کشته و دو تن دیگر مجروح شده بودند. تلاش بازداشت آنها بی‌نتیجه انجام یافت. وکیلان پارلمان ایتالیا با حکومت سروزیر سیلیو برلوسکونی اظهار اعتماد کردند. حکومت برلوسکونی از جمله از جانبداری 314 وکیل پالاته پایانی برخوردار شد. 311 نفر خواستار اظهار بی‌اعتمادی شدند. از این پیش کابینه برلوسکونی از سوی وکیلان سنت پالاته بالایی پارلمان ایتالیا نیز پشتیبانی یافته بود. اظهار ناباوری با حکومت ابتکار وکیلان از حزب چپ و مرکزگرا و برخی از وکیلان راستگرایی بود که از ائتلاف تحت رهبری برلوسکونی بیرون شدند. مقامات فعلی و سابق بسیار کشورها از درگذشت دیپلمات معروف آمریکایی ریچارد هولبروک اظهار امدو کردند. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا اظهار نمود که هولبروک در بنیاد صلح و عدالت در عالم سهم بزرگ داشت. کیم سون خوان وزیر امور خارجه کره جنوبی هولبروک را دوست کشورش نامید و افزود که او برای سئول کارهای زیادی را انجام داده است. با گفته احمد ضیاء سیامک سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، کابل درگذشت هولبروک را یک ضایع می‌خواند.
ما از در گذشت ریچارد هولبروک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان سخت متاثر هستیم. در گذشت او یک ضایعه است و ما از طریق شما به ایالات متحده آمریکا، مردم آمریکا و حکومت آمریکا ابراز تسلیت میکنیم.
براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک اظهارات هولبروک را از شخصیت‌های بزرگ سیاست خارجی آمریکا نامید و گفت که فعالیت او آمریکا را بیشتر نیرومند، امن و معتبر ساخته است. ریچارد هولبروک که طی دو سال اخیر فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور افغانستان و پاکستان بود، روز دوشنبه در بیمارستان در واشنگتن از عالم درگذشت. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ایران اعلام داشت که بعد بر کناری مناچر متکی از مقام وزیر امور خارجی، سیاست هسته‌ای و خارجی کشور تغییر نخواهد خورد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجی ایران در یک نشست خبری در تهران در این باره گفت:
فکر می‌کنم که نه در سیاست‌های هسته‌ای کشورمون تغییر ایجاد خواهد شد، نه در نحوه مذاکرات، و اصولاً سیاست‌های راهبردی نظام در سطوح بالاتری تدوین میشه و مسئولین مختلف این سیاست‌ها رو اجرا می‌کنن.
روز دوشنبه رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد وزیر امور خارجه منوچهر متکی را برکنار و نایب رئیس جمهور رئیس آژانس نیروی هسته‌ای علی اکبر صالحی را کفیل ریاست اداره سیاست بیرونی کشور تعیین کرد. احمدی نژاد سبب برکناری وزیر را تشریح نکرده است. شهروی مسکو پیتربورگ از طریق بشتازوری خیم که بنیان می شود. با گفته سرگی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه در جلسه کمیسیون حکومتی هم تصمیم گرفته شد که بنیان این شهرها از طریق بشتازوری خیم که تا آخر سال 2013 انجام یابد. حکومت روسیه برای جبران خسارات محیط زیستی از بنیان این شهرها 4 میلیارد روبل صرف خواهد کرد. و در لهستان نخستین در تاریخ کشور وکیل آفریقایی نژاد پارلمان سوگند یاد کرد. جان گوتسون 40 ساله زاده نیگری است و سال 1993 به لهستان مهاجرت کرده بعد از 7 سال شهروندی این کشور را صاحب شده است. گوتسون در گذشته پاستور کلیسای پروتستانتی بود. او در انتخابات میان دوره‌ای با سیم پیروز شد و خرمان باید گفت که در لهستان تقریبا 4000 زادگان خاره آفریقا کار و زندگی میکنند.
در لهستان.
بله.
خیلی خبر جالب است. تشکر به شما سید قاسمی قیامپور شنونده عزیز. اگر جویای خبرهای بیشتر باشید با سایت اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی این ساعتی مجله شامگاهی.
نیروهای امنیتی تاجیکستان گروه جنگیان را در کوه خوجمومین تعقیب میکنند.
در گذشت دیپلمات با نفوذ آمریکایی ریچارد هولبروک را اکثریت تلفات فاجعه بار برای دیپلمات پاکستان و افغانستان می‌نامند. چه خاطرات او در تاجیکستان باقی گذاشته است؟
و نزدیکان محمد یوسف اسماعیلوف میگویند این خبرنگار برای نشر مقاله های تنقیدی اش در نوری زندگی بازداشت شده است.
و این که از نظر برخی نتوانستند یک نیروی کارسازی مدافع حقوق انسان را تشکیل بدهند.
واقعا هم یک موضوع بحث برانگیز و قابل ارزیابی است. عبدالقیوم به ویژه با نظر داشتین که در 2-3 سال اخیر شماری تشکیلات غیر دولتی در تاجیکستان چندین مراتب کاهش داده شد. خب اما شروع میکنیم حالا از موضوعی که در سرخط اخبار روز قرار گرفته است. امروز از کلوب خبری عملیات نیروهای امنیتی به دست ما رسید که زیدی گروه جنگیانی ناشناس پیاده شده است.
بله خرامان، از صبح امروز نیروهای پلیس منطقه کلوب و ولایت ختلان تحت رهبری عبدالرحمن بوزمکوف سردار ریاست کارهای داخلی ختلان در اطراف کوه خواجه مؤمن تجمع کرده اند. به گفته یک منبع معتمد احتمال می رود این گروه از 7 یا 8 نفر عبارت باشند. در فضای قلمرو ناحیه واسع و همدانی چرخبالها رفت آمد دارند. با جزئیات بیشتری موضوع خبر نگار رادیوی آزادی در کلوب مؤمن احمدی گزارش می‌دهد.
تا هنوز مقامات انتظامی محلی سبب حضورشان در اطراف کوه نمک خواجه مؤمن را شرحی رسمی ندادند. با قول ساکنان ناحیه واسع دیروز پس از نصف روزی یک چرخبال نظامی از قسم نظامی واقع در حدود ناحیه سربازان را به سمت این کوه برده است. روزی‌مدی طاهر یک ساکن ناحیه میگوید چرخبال چند مرتبه در ورزشگاه مرکزی ناحیه نشست و ساکنان مشاهده کردند که با آن نظامی آن سوار شدند. او میگوید چون فعلا هیچ اطلاع رسمی به ساکنان نرسیده است آنها با آوازه ها داده شدند.
همش همین در اساس آوازه ها است. زیرا هیچ کس عمیق دقیق سنه میتواند که برای چند چی هم چی نیست برای بلد که سنه میان خود یک شتاب مقصد تشکیل کرده گرسن در جسی خود یامونی برد در قطعا دیلن سه چون مرتبه در همون میدان ورزشگاه نویا آمده تا آمدن همون صدا از نیستن بودن برای همون در جای مایان نخچون نیستن بوده سن هم هم در زیام خونه درسته میبینید بودن همون نیست خونه پدمه فوی در هم ورزشگاه یک سه چون مرتبه ما نشست همون جا دمان نیستن بودن با اون یک در بیست در خطر بود میگردن یا بود میگردن با شمانش هم بوده سن.
در ریاست منطقوی شعبه کارهای داخلی منطقه کلوب و ناحیه واسه با سبب نبودن رهبرانشان از دادن اطلاع رسمی به روزنامه‌نگاران خودداری نمودند. ظفر مرادوف یک روزنامه‌نگار محلی میگوید چند مرتبه به شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه رفته است ولی به او گفتند که تا انجام عملیات برایش کسی اطلاع نمیدهد.
در آنجا در نزد شعبه کارهای داخلی در نزد ماشین هردی زیر پولیس بودی بود وقتی که نزد شعبه کارهای داخلی آمدیم آنجا تاری با من پتا کنی که ملیچه عرفان فاید اطلاع داد. در همان زمان در اداره شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه از راهبران یگان نفری نیست تقریبا در نزدیکیهای خوجگی به نام سیدخوب توبیر پیازی نام شادروان آدینا واسیموف را دارد همانجا هماشان
در همین حال نوبتدار شعبه کارهای داخله در منطقه کلوب ضمنی صحبت تلفنی گفت کارمندان میلیسه در پی شهادت ساکنان محلی از حضور افراد نوشنخته به آنجا رفتند، اما او گفت تا حال برایش دقیق نیست که آنجا چی میگذرد و مقامات با چی نتیجه رسیدند.
بچه هم دارد فکرم رسیدنم کوی خوش ممیدن میدونم خواهم جا میگه هم بودم همون جان هفت نفر هشت نفر هسته که و اتی های بلجوان بودگیو این نمیدونیم که یوشه مورک نمیدونیم یوشه همون که همون جا بزمک فهم جا.
تجمع نظامیان در اطراف کوه نمک خواجه‌مومن در میان ناحیه واسه و همدانی در حال است که روز 1 دکمبر بر اثر یک درگیری در ناحیه بلجوان 3 نفر نظامی کشته و 3 نفر دیگر با شمول یک ساکن عادی مجروح گردیده بودند. تا هنوز هویت افراد حملگر به آن مقامات معلوم نشده است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
عملیات نیروهای ویژه امنیتی در کلوب که برای بی‌ضررسازی گروهی ناشناس جنگی روانه شده است. شنونده عزیز، شما می توانید فکر و اندیشه های خود را در رابطه با این حادثه زیر گزارش همکارم در سایت اینترنتی آزادی نوشته کنید. آزادی.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
دیپلمات های جهان این روزها از تلفات عظیمی در سیاست خارجی امریکا اظهار تأسف می کنند. دیشب در سن 69 سالگی از کفیدن شریان قلب یکی از دیپلمات های معروف امریکایی فرستاده ویژه ایالات متحده در افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک درگذشت. این حادثه در یکی از بیمارستان های شهری واشنگتن روی داد. تمام روز سیاستمداران و دولت مردان جهان نامه های تسلیت خود را از درگذشت این شخصیت معروف به امریکا می فرستند.
بله، مثلا پریزیدنت و وزیر خارجه پاکستان از هولبروک به عنوان یک دوست این کشور یاد کردند که در توسعه روابط میان پاکستان و امریکا نقش خیلی مهم بازیده است. در اظهارات حامد کرزی رهبر افغانستان گفته می شود که مرگ یک دیپلمات ورزیده و با تجربه بسیار تکان دهنده بوده است. جنرال دیوید پیتریوس که فرماندهی نیروهای ائتلافی در افغانستان می باشد در گذشت هولبروک را یک تلفات فاجعه بار برای افغانستان و پاکستان عنوان می کند.
اکثر رهبران جهان که هولبروک را می شناختند امروز نقش او را در روابط میانی کابل و اسلام آباد و واشنگتن بسیار مهم ارزیابی می کنند. حالا از این گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده نظرهای بیشتر را خواهیم شنید.
ریچارد هولبروک فرستاده پرزیدنت امریکا باراک اوباما در امور افغانستان و پاکستان روز دوشنبه 12 دکمبر در واشنگتن در سن 69 سالگی درگذشت. وی روز 10 دکمبر ناگهان در ملاقات با وزیر کارهای خارجی یا خود کاتب دولتی ایالات متحده امریکا خانم هیلری کلینتون به حال شد و دفعتاً برای معاینه به شفاخانه انتقال داده شد. روزی بعد طبیبان در جریان عملیات جراحی 21 ساعته تلاش کردند با پیامدهای کفیدن شریان قلب مبارزه برند، ولی نتیجه نداد. بعد یک جراحی دویم باره و با حالت وزنین او نهایت روز دوشنبه در حلقه خانوادهش جان داد. اکثر دولت مردانی که از داخل و خارج از سرنوشت دیپلمات سابقه دار نگران بودند در گذشت او را یک فاجعه عنوان کردند. اسم هولبروک در تاریخ سیاسی امریکا به عنوان دیپلمات حفظ خواهد شد که در امضای سازشنامه صلح دیتون بوسنیا میانجیگی کرده فعالانه در مقام فرستاده خاص پرزیدنت باراک اوباما در افغانستان و پاکستان ایفایی وظیفه کرده است. اوباما گفت هولبروک یک بزرگمرد واقعی سیاست خارجی امریکا بود.
ریچارد هولبروک has been serving this nation with distinction.
ریچارد هولبروک به این ملت تقریبا 50 سال از یک خادمه جوان سفارت در ویتنام تا مقام طراحی سازش خدمت کرده است که به ختم کشتارها در بوسنیا پیشبردی سیاست ما در افغانستان و پاکستان و دیگر نقاط داغ زمینه گذاشت و یکی از ابرمردان سیاست خارجی امریکا بود.
در اظهارات خانم کلینتون گفته شد که کشور یکی از قهرمانهای پراقتدار و سرسپرده خدمات دولتی را از دست داد. او افزود که همیشه به مشورت و گفته های هولبروک گوش می داد. پاکستان و افغانستان یکی از اولین ها شده تعزیه خود را اظهار کردند. پرزیدنت آصف علی زرداری از هولبروک به عنوان یک دوست پاکستان یاد کرده، حامد کرزی گفت از درگذشت یک دیپلمات سابقه دار و ورزیده تکان خورده است. احمد زیاد سیامک سخنگوی پرزیدنت افغانستان گفت
ما از درگذشت ریچارد هولبروک
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان سخت متاثر هستیم. در گذشت او یک ضایعه است و ما از طریق شما بر ایالات متحده آمریکا، مردم آمریکا و حکومت آمریکا ابراز تسلیت میکنیم.
کیم سونگ هوان وزیر کارهای خارجی کره جنوبی گفت که هولبروک یک دوست کشورش بود و خبری در گذشت او تکان دهنده بوده است. مسئولیت ریچارد هولبروک به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان سال 2009 شروع شد. وی در این مدت ده‌ها سفر کاری را به منطقه و جمهوری‌های اطراف آن از جمله تاجیکستان انجام داده، در برابر مقامات همچنین با دیپلمات‌ها و کارمندان بلندپایه دولتی، صاحبکاران و کارمندان سازمان‌های امدادرسان و متخصصان ملاقات کرده است که در اجرای استراتژی آمریکا در افغانستان سهم می‌گذارند. هرچند خود او رسالت‌هایش را خیلی مشکل ارزیابی می‌کرد، در یکی از جلسه‌های کنگره هولبروک گفته بود این دشوارترین کار است در کارنامه او، ولی همزمان هولبروک افزوده بود اگر می دانست که آن غیر قابل اجرا است و هیچ گاه موفق نمی شود با آن دست نمی زد. می گویند که هنوز ماه اپریل امسال دکترها به هولبروک مشورت داده بودند که برای معالجه و نرم کنی جریان خون رگهایش باید بیستری شود و او به این کار زیر فشار دکترها رضایت داده بود. در تاریخ سیاست خارجی آمریکا اسم هولبروک به عنوان نفر ثبت خواهد شد که با میانچگی امضای سازشنامه دیتون در سال 1995 عملاً به ختم جنگ‌ها در بوسنیا زمینه گذاشت. همان زمان برخی سیاستمداران به خاطر اراده قوی و سرسختی‌هایش برای سر میز مذاکره نشاندن جانب‌های درگیر به هولبروک لقب بولدوزر را اختصاص دادند. سال 1998 خود هولبروک خاطراتش از آن سال‌ها را در کتاب زیر عنوان به خاطر ختم جنگ جنبست کرد. مجله آمریکایی تایم او را برای پیشبرد دیپلماتی مشکلترین در مرحله خیلی سخت 7 مراتبه به جایزه صلح نوبل پیشبری کرده است. بعد از سر هولبروک همسرش ژورنالیست کیتی مرتون با دو پسرش ماندند.
واکنش جهان با درگذشت دیپلماتی با نفوذ آمریکایی ریچارد هولبروک. باید گفت شنونده عزیز در تاجیکستان همین شخصیت رو خوب میشناختند و از صبح امروز ما میدیدیم که برخی خبرگزاری های محلی میگفتند آخرین بار آقای هولبروک روز 17 فوریه از تاجیکستان از پایتخت آن دوشنبه دیدن کرده بود. از پلوس مثلا می نویسد که در آن ملاقات در دوشنبه با پرزیدنت امامعلی رحمان آنها وضع افغانستان را بررسی کردند و آقای هولبروک درباره ضرورت بنیاد پول دویوم پیوست کننده تاجیکستان به افغانستان لب کشاد.
بله خیرامون، ریچارد هولبروک را در تاجیکستان نیز خوب میشناسند. هرچند فعلا مقامات وزارت امور خارجه آماده نبودند در این باره صحبت کنند، کارشناس تاجیک رشید غنی به این سوال پاسخ داد که جایگاه هولبروک در سیاست های دولت امریکا چگونه بوده است.
ریچارد هولبروک را سربازی فداکاری عرصه مبارزه بهر تامین نمودن منفعت های ملی امریکا دانست. اصولا شخصی بود که بیشتر در عهد در سر قدرت در امریکا بودن حزب دموکراتی فعالیت میکرد. بنده باری او را از نزدیک دیده بود، این در دانشگاه جورج تاون رخ داده بود. هولبروک در باره روند گفتگوشونید و به امضا رساندن سازشنامه دیتون سخن کرده بود. موافقت اساسی هولبروک این رساندن امور در بالکان تا امضا نمودن سازشنامه دیتون بود.
رئیس جمهور آمریکا ریچارد هولبروک را نماینده ویژه خود در امور افغانستان و پاکستان تعیین کرد. ریچارد هولبروک گفت که به دوش وی یک مسئولیت بسیار سنگین گذاشته شده است. فکر میکنید که نقش ریچارد هولبروک در تامین صلح و ثبات در افغانستان چگونه بود؟
در دیتون صلح به دست آمد، در اونجا طرفای متنازع درگیر به صلح آمدند. در افغانستان صلح نیست که همان که نیست که نیست و به گمان است که در این نزدیکی در اونجا صلح شود. بنابراین در اینجا درباره کدام یک نقشی نظر است راجع به آوردن مردم به صلح، به فکر من قبل از آن است.
به هر صورت فکر میکنید که میراث ریچارد هولبروک به عنوان یک کارساز سیاست یا مشاور سیاسی یا اجراگری مثلا دستورهای رهبریت تا چه حد برای آمریکا مهم بود؟
هولبروک در اونجا با موفقیت عمل کرد که منفعت های آمریکا خیلی واضح بودند، به ویژه در لحظه های که امریکا قبول وظیفه خیلی مشخصی سیاسی واضح می استاد. مثلا جنگ در ویتنام این جنگ بود اصلا اصلاً با دولت شوروی و در سربیا و در اون طرف ها وظیفه خیلی واضح بود، یعنی کندن این کشور از نفوذ دولت روسیه. در چنین حالت ها که وظیفه سیاسی خیلی واضح و مشخص است، قابلیت های آقای ریچارد هولبروک خیلی خوب استفاده برده شدند. اما هدف های امریکا در افغانستان از ابتدا غیر واضح بودند. با یک هدف به کشور آمدند، با هدف دیگر در آن ماندند، با هدف سیوم از آن شاید برآمدنی شوند.
صحبتی بود با رشید غنی، کارشناس تاجیک، که می گفت در صحبت های ریچارد هولبروک شخصا اشتراک داشته است. یادآور می شویم این دیپلمات امریکایی فرستاده ویژه امریکا در افغانستان و پاکستان بود و او بر اثر کفیدن شریان قلب در سن 69 سالگی در واشنگتن درگذشت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان مجله شنبهی رادیوی آزادی هستید. مطالب مربوط به تاجیکستان را پی میگیریم. منابع دادستانی ناحیه اشت میگویند که بازداشت خبرنگار نشریه نوری زندگی محمد یوسف اسماعیلوف با چاپ مقاله های او ارتباط داشته، او را از روی 4 ماده کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار میکنند. این خبرنگار تاجیک حالا برای تماجویی، برانگیختن کینه و عداوت، محلگرایی، پزدن شان و شرف و تهمت و تحقیر عیبدار میشود، میگوید یک منبع در دادستانی ناحیه اشت. اینچنین گفته میشود که خبرنگار اسماعیلوف برای نوسنجیده نوشتن مقاله و از جمله پزدن شان رئیس ناحیه و بعضی کارمندان دولتی یا مقامات محلی متهم می شود.
بیش از 2 هفته است که محمد یوسف اسماعیلوف در بازداشتگاه وزارت داخله شهر خجند نگهداری می شود، ولی این بازداشت بسیار بحث برانگیز خبرنگاری تاجیک،
بله،
نظر به جواب حالا سوال و پرسش خیلی زیاد خلق می کند. خرامان از جمله هنوز مشخص نیست که منظوری مقامات دادستانی کدام مقاله ها هست و تا کجا بازداشت شدن خبرنگار می تواند یک امری از روی قانون درست برای جوابگری کشاندن خبرنگار باشد. همکار ما معصوم محمد رجب این موضوع را تحقیق کرد و حالا گزارش او را می شنویم.
دادستانی ناحیه اشت می گوید محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار نشریه نور زندگی با اتهام تمجویی بازداشت شده است. اینچونین دادستانی علیه او مطابق 3 بند دیگری اسناد جنایی تاجیکستان نیز عیب پیشنهاد کرده است. تفتیشات پرونده را دادستانی ناحیه مذکور پیش میبرد. به گفته این منبع دادستانی ناحیه اشت پرونده را در پی شکایت چند نفر ساکنی محلی باز کرده است. اما وی با دلیل اینکه تفتیش قضیه جریان دارد نخواست جزئیات بیشتری اعلام اتهام تمجویی به خبرنگار نور زندگی را آشکار سازد. دادستانی ناحیه اشت میگوید روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف 2 هفته پیش بازداشت گردید و در بازداشتگاه ناحیه مذکور نگه داشته میشد، اما چند روز قبل به بازداشتگاه شهر خوجند انتقال داده شده است. در حال حاضر از چگونگی احوال او در بازداشت خبر دسترس نیست، اما برخی از نزدیکانش گفتند روزهای اولی بازداشت امکانی واخوری با او را نداشتند. محبت جورایو وکیل مدافع او در صحبت با رادیوی آزادی گفت نو به آموزش پرونده آغاز کرده است و هنوز با زیر حمایه خود دیدار نداشته است. بازداشت خبرنگار محمد یوسف اسماعیلوف باعث بلند شدن سر و صداها در محافل روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای تاجیکستان شده است. این برای بار نخست در چند سال اخیر یک روزنامه‌نگار در شمال تاجیکستان در پی نشر مطالب تنقیدی موردی بازداشت قرار می‌گیرد. نوردین قرشیبایف، رهبر انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نان سمیت، می‌گوید یک بند اساسی اتهام علیه روزنامه‌نگار نور زندگی، یعنی تهمت از طریق وسایل اخبار عموم مطابق بند 135 اسناد جنایی تاجیکستان به فعالیت کسبی او ربط می‌گیرد و انجمن مذکور تصمیم گرفت به او یاری حقوقی ارائه کند. آقای قرشیبایف افزود
ما امروز گفتم که در مقاله های قاتل نرگسکی و اشوالانگور می شود محمد سید به واسطه راهبریت ناحیه و مقامات حقوق را مورد تنقید قرار داده است. و این تنقید بایستی آن گردست نیست که محمد یوسف دعواها از این هم پیشتر وجود داشته است. ما نمیدیم که محمد یوسف کاملا گناه ندارد، شاید بعضی از معیارهای قانون را ویران کرده باشد، ولی بخاطر آن که آزادی به آن آزادی و صحت اخبار آما در شمال تاجیکستان دستنب نیابد، ما تصمیم گرفتیم که این قضیه را پذیری کنیم.
نوردین قرشیبایف افسود تا آخر هفته روان نتیجه پژوهشی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ننسیمید در این باره اعلان خواهد شد. اتهامات علیه روزنامه‌نگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف در صورت ثابت شدن در دادگاه حداقل از 120 ساعت کاری مجبوری تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. تا این زمان دفاع محمد یوسف اسماعیلوف را دو وکیل دفاع پیشبری گشته از جانب تفتیشات بر عهده داشتند، اما اخیراً این وکالت را با پیشنهاد انجمن ننسمیت و رضایت خود اسماعیلوف، محبت جورای و وکیل مدافع از انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان بر دوش گرفته است.
ما این موضوع رو در آینده هم دنبال میکنیم شنونده عزیز، و شما رو در جریان سرنوشت این خبرنگار حتما خواهیم گذاشت. اگر حرف نظری دارید زیر این مطلب نویسید ozodi.org.
بله، همچنین میتوانید نظر خود را درباره برنامه های ما اظهار کنید. ozodi.org. با این گزارش رسیدیم به پایان نیمه اولی مجله شامگاهی. گفتارهای ما ادامه دارد. حالا نوبت پخش یک آهنگ خوب است و پس آن برنامه را پی میگیریم. یکی از موضوعهای مورد بحث ما در نیم ساعت دیگر جایگاه سازمان های جمعیتی در تاجیکستان و اینکه چرا آنها نتوانستند یک نیروی قوی مبارز حقوق انسان را در کشور سازمان دهند.
بحث خیلی مهم است و این هم بعد یک آهنگ.
ای گل سنما جای تو در دیده ای ما شد، این قلب تو را شفته ای من نغمه سرا شد. ای گل سنما جای تو در دیده ای ما شد، این قلب تو را شفته ای من نغمه سرا شد. از حسن و جمالت همه شیدای تو گشته، از رشک دلی سوخته گرفتار بلا شد، بیچاره دلی سوخته گرفتار بلا
تو 29 شام است. شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتون میشود، و حالا از سرخط اخبار مهم ساعت یادآور میشویم. عملیات نیروهای امنیتی در اطراف کوه خواجه مومین کلوب برای بازداشت اعضای گروه ناشناس مسلح ادامه دارد.
دولت مردان جهان در گذشت ناگهانی دیپلمات سابقه دار آمریکایی ریچارد هولبروگ را یک فاجعه مینامند.
دادستانی اشت خبرنگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف را برای تمجوی تهمت و بهتان و همچنین پس زدن شان و اعتبار رئیس ناحیه و برخی مقامات محلی عیبدار میکنند.
شنوندگان ارجمند، مطالب مفصل آزادی را درباره این موضوع ها از سایت اینترنتی ما دریافت کنید، آزادی.org. و حالا توجه کنید به سرخط مطالبی که در دقایق بعدی مجله شامگاهی تقدیم شما می شوند.
جایگاه سازمان‌های جمعیتی در تاجیکستان چرا بعد فعالیت قریب 20 ساله در این کشور همانا یک حرکت قوی مدافع حقوق انسان ظهور نکرده است؟
تمجوی مکتب‌های تاجیکی و یا چرا آموزگاران را برای پولخواهی زیاد عیبدار می‌کنند؟
و اینچنین یک خبر علمی داریم امروز درباره طرح نو دانشمندان تاجیکی برای آفریدن اشیاء نو و زیان احتمالی نانو ذره‌ها بحث می‌کنند. و حالا رو میاریم به موضوع وعدگی مو درباره جایگاه سازمان های جمعیتی و غیر دولتی در تاجیکستان. سومین فروم ملی سازمان های غیر دولتی در شهر دوشنبه ضمن بررسی کنسپسی رشد همکاری های اجتماعی میان دولت و اینستیتوت های جامعه شهروندی در کشور پشتیبانی مالی حکومت جمهوری به تشکیلات غیر دولتی را مهم ارزیابی کرده است، زیرا با تاکید مسئولان سازمان های غیر دولتی آنها برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان سهم میگیرند. افزون بر این مسئولان سازمان های غیر دولتی بر این هم که مقامات محلی در نواحی و مناطق باید در سیمای این تشکیلات شریک خود را ببینند، نه اینکه رقیب را.
زیرا به تاکید رهبران سازمان های غیر دولتی، تشکیلات های اجتماعی پتانسیل و نیروی مهم برای جامعه این کشور هستند، ولی این همه در حال است که با وجود فعالیت 3000 از سازمان های غیر دولتی، این تشکیلات ها تا حال جنبش اجتماعی را سازمان ندادند تا بتوانند که از حقوق و آزادی های مردم دفاع کنند و سهم مناسب در رشد جامعه مدنی و دموکراتی داشته باشند. چرا سازمان های غیر دولتی در تاجیکستان با یک نیروی پیشبرنده جامعه و مدافع واقعی حقوق انسان تبدیل نشده اند، طوری ما در مثال بعضی از جمهوری های همسایه مثل ازبکستان یا قرقیزستان دیده می توانیم؟ به این پرسش از گزارش همکارم خورشید همدم پاسخ می گیریم.
طبق اطلاع رسمی در قلمرو تاجیکستان حدود 3000 سازمان غیر دولتی فعالیت میکند که یک ارتش بزرگ اجتماعی در کشور را میماند. خود رهبران سازمان های غیر دولتی نیز بر این نظرند که آنها پتانسیل قوی و نیروی موثر برای جامعه میباشند. شمسالدین کریموف رهبر بنیاد رشد تاجیکستان میگوید:
امروز سوهای نیست که در آنجا سازمان های غیر دولتی عمل نمی کرده باشند. اصلا سازمان های غیر دولتی یکی از قوه های واقعا مؤثر در تاجیکستان هستند، به خاطر آنکه آنها تمام کشور را فرا می گیرند.
درست است که سازمان های غیر دولتی در جامعه تاجیکستان حضور دارند، اما فعالیت آنها کمرنگ و تیره است و بیشتر محک فعالیت آنها اجرای لایحه ها در مناطق کشور از طریق سرمایه های سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی است. با تاکید ابو ناصر شریف زاده جامعه شناس تاجیک، سازمان های غیر دولتی بیشتر در پی منافع خود می باشند و کاری زیادی را برای منفعت مردم انجام نمی دهند.
امروز آنها از همون بلوهایی که از برندهای خارجی برای خود دریافت می کنند برای گذراندن کافه برینگ ها، همینر ها و دیگر چیزهایی که به منفعت خودشون هفته صرف می کنند و بیشتر از این مبلغ های بدخ آورده شون به خارج ها سفر کرده و یک تیاهات دنیاوی می کنند. این تنها منفعت گروه خودی همون ها هست.
این در حال است که جامعه تاجیکستان را مشکلات فراوان از جمله در بخش حقوق بشر فرا گرفته، اما سازمان های غیر دولتی بخصوص در زمینه دفاع از حقوق بشر برای رهایی مردم از این مشکلات و رفع آنها تلاش نمی کنند. منظور سر و صدای اعتراض از سوی سازمان ها شنیده نمی شود. به معنی اصلیش تا حال این سازمان ها یک جنبش دفاع از حقوق بشر را تشکیل ندادند و نیروی پیشبرنده جامعه نیز نشدند. در حالی که در وزارت عدلیه تاجیکستان حدود 400 سازمان ثبت نام شده است که مسائل حقوق بشر را پیگیری میکند. سوال مطرح نیز این است که چرا این سازمان ها نتوانستند جنبش را روی کار بیارند و نیروی پیشبرنده و تکان دهنده جامعه باشند و مردم را به سوی دیگرگونه های دموکراتی ببرند. پاسخ این سوال را از لطیف حدیزاده رئیس اسوسیاسیون ملی سازمان های غیر دولتی تاجیکستان پرسان میشوم که میگوید:
از آن سوال که حالی همین معرفتی فهمیشی حرکتی یگونه که تز باشد همین چیز رو با وجود با آمده است از دو طرف، هم از نهاد حکومتی و هم از شورای کل شهروندان. یعنی وقتی که شهروندان میگن که امپیا میخواد این مسئله ها مراجعت کنند، گما میکنند که امپیا با مسئله سیاسی دست است. حالا که از نظر من فرهنگ سیاسی ما در سطح خیلی پایینه، یعنی در مسئله تقدیرساز که باید ما اونجا باشیم، در محاکمه شرکت ورزیم، در قبول قرارهای نهایت مهم سرنوشت شرکت ورزیم، امروز اشتراک نمیکنیم. یا یعنی که امکانات شرکت ورزیدن خیلی محدود است و محدود کرده شده است.
این در حالی است که NGO یا سازمان های غیر دولتی در قرقیزستان در صف پیشی تحولات ها و مبارزه های جامعه هستند و همینطور با وجود این محدودیت های زیاد در ازبکستان، تشکلات های غیر دولتی برای دفاع حقوق های شهروندان این کشور از طریق مراجعه نامه ها و اظهارات های رسمی سر و صدا بلند می کنند. البته پیامد جنگ داخلی 5 ساله تاجیکستان با کمرنگی فعالیت سازمان های غیر دولتی در این کشور اثر کرده است که با تاکید سفر عبدالاحد کارشناس تاجیک، ترس و هراز از سیاست دولت منجر به آن شده است که سازمان های غیر دولتی برای دفاع حتی یک شهروند عادی و بیگناه صدا بلند نمی کنند. اما جناب عبدالاحد می گوید
البته سازمان های غیر دولتی که در جمهوری ما فعالیت میکنند، با خاطر بگیم منفعت های خودشون نه دیگ سوزد نه کباب، هم در نزد حکومت خودشون شیرین میکنه، هم در نزد اون نهادهای بین المللی که از اونها مبلغ میگیرند، همچنین در نزد مردم. یعنی که این نهادها میروند به همون شلوغی که در کوهستان هستند، در دیگر منطقه های تاجیکستان هستند، میروند یک دو برنامه را اجرا میکنند، با همین خود چشم مردم هم میپوشند، باز فعالیت خود را ادامه میدهند.
در هر صورت بر علاوه پایین بودن فرهنگ سیاسی نمایندگان سازمان های غیر دولتی و نهادهای حکومتی، محدودیت های قانونی به خصوص نبودن نماینده سازمان های غیر دولتی در پارلمان تاجیکستان از دیگر عامل های عنوان می شود که این طبقه نمی تواند نیروی پیش برنده جامعه باشد. این در حالی است که در پارلمان قرقیزستان سازمان های غیر دولتی 3 نماینده و در مجلس بلاروسیا 9 وکیل را دارند که آنها مسائل داغ جامعه را مطرح می کنند. از سوی دیگر به گفت خود رهبران سازمان های غیر دولتی، مقامات دولتی در محل ها علاقمند فعالیت های سیاسی سازمان های غیر دولتی نیستند و نمی خواهند تا این نیرو سر برارد، زیرا در اول سالهای 1990 که جنبش های آزادی خواهی در تاجیکستان پیدا شدند و به گروه های دیگر پیوستند و در نهایت این گروه ها در بروز جنگ داخلی متهم دانسته شدند، همکنون دولت نمی خواهد تا چنین سازمان های به میدان آید. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نقش کمرنگ سازمان های غیر دولتی در تاجیکستان با وجود فعالیت نزدیک 20 سال.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلی.
شنونده این مجله شانگوهی هستید. یک موضوع ویردی زبان ها در این روزهای آخر، شنونده عزیز، منظورم مطالب جنجال برانگیزی است که توسط سایت فوشکار ویکیلیکس چاپ شده است. در همان شب و روز که این سامانه با چاپ هزارها مکاتبه های کوری دیپلمات های آمریکایی در سراسر جهان مشغول است، برخی سایت های روسی با سوء استفاده از اسم این سایت مطالب خود را درباره دیپلمات خارجی چاپ میکنند. از جمله چنین مقاله های در رابطه با تاجیکستان هم چاپ شده، نقش وزیر خارجه این کشور را در عرصه جهانی با بررسی گرفته است.
بله خیرامان، و این موضوع هنگامه زیادی را در میان مطبوعاتی روسی برانگیخت، یادم هست. حالا منعقدان درستی چاپ نامه های الکترونی دیپلمات های آمریکایی در مجله روسکی رپورتیر را مطرح کردند. این شک و شبهه ها بیشتر جلب توجه میکند که افشاگری های ویکیلیکس راه را برای توضیح و تشریح نادرست بعضی رویدادها و حتی اغواگری ها باز کرده است. در این باره گزارش داریم از همکارمون نور محمد دی خلزاده.
روزنامه‌نگاران روس به طور گسترده درباره نامه‌های الکترونی محرم دیپلمات‌های آمریکا که ویکی‌لیکس افشا کرده است، مقاله‌ها به نشر می‌رسانند. از این مقاله‌ها نه همه آنها با واقعیت حال مطابقت می‌کنند. مثلا بنابر نوشته مجله روسکی رپورتیر، خروج دسته‌جمعانه دیپلمات‌های غربی از تالار سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سپتامبر سال 2009 گویا کاری از قبل برنامه‌ریزی شده واشنگتن بوده است. روسکی رپورتیر با تکیه به مواد ویکی‌لیکس که 2 دکبر به نشر رسید ادعا میکند که گویا مقامات رسمی آمریکا در آستانه سخنرانی احمدی نژاد به نمایندگان کشورهای اروپایی مفصل مشورت دادند که کی و چی طرز باید تالار را ترک کنند، ولی روسکی رپورتیر برای این ادعای خود نمونه پیشنهاد نکرده است. کارشناسان همه مواد منتشره ویکی‌لیکس را مطالعه کرده اند و در این باره در مواد ویکی‌لیکس نکته پیدا نکرده اند. با نظر داشتی چونین نمونه کارشناسان به خلاصه رسیده اند که بعضی نشریه ها گویا از قبل ویکی‌لیکس تبلیغات خود را نیز پیش برده اند. یولیا لاتینینا یکی از روزنامه‌نگاران روس است که درباره درستی چاپ این مقاله روسکی رپورتیر از قبل ویکی‌لیکس اظهار شبهه میکند.
مشکلی خرد این است که باید چنین نمونه ها در تلگرام ها یا نامه های الکترونی تایید شده باشند، ولی چنین تلگرام ها چاپ نشدند و چنین ادعا به قول در هوا معلق میماند.
گذشته از این ویکی‌لیکس به چند درخواست درباره همکاریش با مجله روسکی رپورتیر پاسخ نداد. این مجله ادعا میکرد که با ویکی‌لیکس همکاری دارد، ولی آنگونه که خود ویکی‌لیکس هم گفته بود وی برای چاپ اطلاعات محرم خود تنها با 4 رسانه خبری یعنی با گاردین بریتانیا، لماند فرانسه، ال پیس اسپانیا و شپیگل آلمان همکاری مستقیم دارد. نمونه دروغ رسانه‌های خبری روسیه درباره ملاقات محرمانه یا پسی‌پردگی همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با دیپلمات‌های آمریکایی نیز در مواد ویکی‌لیکس پیدا نشد، و چون این خبر پیدا نشد اکنون چنین به نظر می‌رسد که این خبر نیز شاید از بافته‌های نوبتی خود رسانه‌های روسیه است. چند نشریه پاکستانی نیز مثل روسکی رپورتیر دست به چنین سوء استفاده زده اند. آنها گویا با سوء استفاده از نامه های محرم الکترونی نوشته اند که دیپلمات های آمریکایی از هندوستان انتقاد کرده اند و گفته اند که هندوستان از بنیادگرایان اسلامی کشور خود حمایت می کند و به تندروهای اسلامی در پاکستان کمک می رساند. نشریه اکسپرس تریبیون پاکستان در صفحه اولی خود در شماره 10 دکبر برای چاپ این خبر عذرخواهی کرد و نوشت که این خبر را بدون تایید چاپ کرده است. اعتراض های بیشتر بر ضد مواد مجله روسکی رپورتیر به چشم می خورد که راجع به جنگ ماه آوگوست سال 2008 روسیه و گرجستان به چاپ رسانده است. لیانید ویلیخف سردبیر روزنامه سورشن سیکرتنا در این باره چنین میگوید:
وقتی که من این سفسطه را درباره رویدادهای گرجستان خواندم، زود به سامانه این نامه های محرم وارد شدم و دیدم که این یک چیزی کاملا دروغ است و بافته. معمولا در این موردها میگویند که همش سرچپه.
گویا در نامه های دیپلمات های امریکا آمده است که میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان جنگ را آغاز کرده است، اما در نامه های افشا شده ویکی‌لیکس این نکته کاملا برعکس است. ویتالی لیبین سردبیر مجله روسکی رپورتیر که از جانب کاخ کرمل مسکو حمایت میشود میگوید که این مجله قصدن خوانندگان را به گمراهی نبرده است، ولی لیبین اعتراف کرده است که بعضی اشتباه ها هنگام چاپ مواد ویکی‌لیکس рух доданд.
Ну да, придётся нам публиковать все каблограмм, подтверждающие наши выводы, с тем, чтобы не вы...
Бале, ба мо зарур аст ҳама ин номаҳои ро ки хулосаҳои мо ро таъид мекунанд ба наш расонем, то ки дар ин бора баҳсҳо пеш наояд. Он ҳам вақте ки ویکی‌لیکس برای چاپ این مواد به ما اجازه می‌دهد.
در مقایسه با روسکی رپورتیر، نشریه‌های دیگری همکار با ویکی‌لیکس از قبیل گاردین بریتانیا، لماند فرانسه، ال پیس اسپانیا و شپیگل آلمان زمان چاپ و فهرست نامه‌های محرم الکترونی را برای نشر همزمان با هم مشورت می‌کنند که گواه همکاری‌شان با ویکی‌لیکس است.
راهشوی درستی چاپ نامه‌های الکترونی دیپلمات‌های آمریکایی در مجله روسکی رپورتیر از جانب منقدان.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
مجله شامگاه را با آخرین تحولات تاجیکستان پی می‌گیریم. امروز وزارت معارف تاجیکستان به حزب سوسیالیست در زمینه بالاروی معاش آموزگاران پاسخ داد.
اما اصل بحث چی است عبدالقیوم؟
خیرامون، مسئله این است که ایده های جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان درباره آن که گویا علی‌رغم فرمان رئیس جمهور ماهانه معلمان را 15% بالا نبرده است رد کرد و گفت که هیچ وقت سخن درباره فایزی معینی نرفته است، بلکه با نظرداشت بیوجت ماهانه معلمان 10% از حساب زیاد کردن استفکه بالا برداشته شده است. با ذکر این اندیشه از جمله وزارت معارف جلب مبلغ های غیر بودجوی به مکتب را قانونی خواند که به گفته برخی از معلمان باعث کاهش اعتبار معلم در جامعه شده است.
بله بله، واقعا موضوع خیلی جالب است به نظرم. حالا می شود به عوض آموزگاران و مکتب و تامینات مالی آنها عمیق‌تر بپردازیم. عبدالقیوم، در این زمینه فکر میکنم همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان یک گزارش خاص تهیه کرده است و آن را با هم می‌شنویم.
میر حسین نظریف، یکی از فعالان حزب سوسیالیست تاجیکستان، ادعا دارد که وزارت معارف تاجیکستان دستور رئیس جمهور درباره 15% بالا بردن معاش معلمان را مراعات نکرده است. با گفته نظریف، ماموران وزارت معارف برابر با معاش شماره ساعت‌های درسی معلمان را نیز بالا بردند که در نتیجه معاش نه 15% بلکه همگی 10% زیاد شده است. میر حسین نظریف در این باره افزود:
معاش آنها باید که از 1 اکتبر همین سال با 15% زیاد کرده میشد، اما در جای ها همگی معاش هم کارمندان علم و هم استادان مکتب های میانه را، مکتب های عالی هم از جمله، همگی با 10% استفاده بردند.
اما فتح‌الدین اسماعیلوف از وزارت معارف تاجیکستان این ادعاها را رد کرد و گفت:
مزد مهنت آموزگاران از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان معین کرده می شود، همه ساله در دایره مبلغ های بودجتی در دایره امکاناتی که بودجه دولت دارد بلند کرده می شود. به همین خاطر وابسته به اون که چقدر امکانات هست، مثلا همین دیده مزد مهنت را بلند می کنند. این خیلی که ما مثلا انیق گفته باشیم که این خدر بلند می کنیم و این خدر بلند کردیم، این خیلی نیست.
جناب اسماعیلوف جلب مبلغ های غیر بودجه‌ای به مکتب را اعتراف کرد و در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
این جلبی از یک چند سرچشمه، یعنی بورات است، از اون جمله خدمت رسانی الواقی پولکی، یعنی در صورتی که مکتب پشوگیردان درس و الواقی پولکی میکرد با خواهش پدر و مادر، درآمد دیگری مکتب میشود که از سود احسانکاری باشد، یعنی در صورتی که پدر و مادر شخصون علایده مثلا کمیته پدر و مادران یا که اساسات بودن آموزگاران یکم مبلغ معینی برای رشد مکتب مثلا پرداخت میکنند.
ولی اکثر پدر و مادران به درس های الواقی اعتماد ندارند و این اقدام را راهی پولگیری از طلبه ها میخوانند. برای مثال زلیخا خاله، ساکن دوشنبه شهر، در این باره گفت:
برای پرده بیار، برای سویت بیار، برای پلاکت بیار و یا همشه باید مکتب تامین کند.
شمس‌الدین جلالوف آموزگار: وجود فساد و یا به اصطلاح حق طلبی معلم از طلبه ها را در برخی از موارد رد نکرد و گفت که ماهانه پست معلم باعث ظهور این رویداد نامطلوب شده است. وی افزود:
البته این یکی از بگم اما دردای ملت است، نه تنها درد ملت بلکه درد حکومت است، چون که آینده ما وابسته به جوانان است. اگر از ما جوانان را در روی همین بگم پرخری و ما تمکنی و دست نگاری اگر تربیت کنیم، جامعه پیش نمی رود. لیکن سببای بعضی سببای اقتصادی هم دارند. من پیش از همه در پس بدن معاش خودی کارگران سایه معارف میبینن.
با گفته معلمه سعیده نبیه ما از حقوق کمی ماهانه معلمان باعث توسعه فساد در مکتب های میانه و عالی شده است و این به اعتبار معلم لطمه جدی وارد کرده است که با کوتاهی وزارت معارف و دولت صورت گرفته است. با اعتقاد شمس‌الدین جلالوف آموزگاری دیگر مبلغ های اختصاص شده در بودجه دولت برای بالا بردن ماهانه معلم کفایت میکند، ولی سوال مطروحه در این شب و روز این است که این پول ها در کجا مصرف میشوند؟ ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی معلمان تاجیک از ناکفایتی افزایشی معاش. و شنونده عزیز، اگر نظر شما دیگر است پس آن را با ما در میان گذارید. آزادی نقطه ارگ.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. با ما در تماس شوید. و حالا یک خبر جالب علمی. مرکز بین‌المللی علمی تکنیکی یک طرح نوی دانشمندان تاجیک را سرمایه گذاری میکند که هدف از آن تحقیق خاصیت های مینرال های نوست که ضمن معالجه بیماران و در تولید ابزارهای الکترونی به مثل کامپیوتر و تلفن های همراه استفاده می شود. بر اساس این طرح آلمانی تاجیک تای چند سال آینده خاصیت نانو ذره ها را تحقیق می کنند که این ذره ها مثلا ترکیب متال، پلاستیک و یا شیشه را تغییر می دهند، آن را سبک و نفیس ولی و یا قوی می کنند و یا می توانند شیشه را هم نرم و تغییر پذیر گردانند. اما آنچه حالا بحث برانگیز است نامعلوم باقی ماندن زیان احتمالی نانو ذره ها به صحت انسان بوده است.
ولی خیرامون سوالی که در ذهن بسیار آدمانی دور از علم و فناوری ها حالا میچرخد این است که آیا این همه به مردم چی میدهد؟ جواب این سوال و جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
نانو ذره ها ماده هایی هستند که برای تولید و آفریدن اشیاء نوی دارای خاصیت های نادر استفاده می شوند که این اشیاء از روی طبیعی به وجود نمی آیند. استفاده از نانو ذره ها امکانات را برای رشد ابزارهای الکترونی نو، آمیزش اشیاء مختلف و طب فراهم می کند. از جمله آلمان حالا امکان دارند با استفاده از نانو ذره های کربن فلزات سبک را آفرند که به آسانی نمی شکنند. در هواپیماها، ماشین و حتی دوچرخه های موثر از این نوع متال ها استفاده می شود که نظر به نوهای در سالهای گذشته تولید شده به مراتب قوی ترند. مقصوده عبدالسلامو و استادی پژوهشگاه خیمی فرهنگستان علوم تاجیکستان به مجله علم و فناوری گفت هدف از این طرح علمی تحقیق خاصیت های ننازره های مینرال های نادر می باشد که به این مینرال ها ساختن کامپیوتر و تلفن های معاصری که ما و شما داریم امکان ناپذیر است.
هدف اصلی طرح آمیخته کردن ننازره های اکسید و یا ترشی مینرال های نادر با فلزات تغییربنده و پژوهش خاصیت های فیزیکی و خیمیایی این مینرال هاست. ما همچنین می بینیم تا که ننازره ها برای صحت انسان ها و حیوانات و محیط زیست زیان‌آور نباشند.
واقعاً بحث سری زیان احتمالی نانوذره ها در اشیاء از جمله مال های مورد نیاز مردم به مثل ظرف های پلاستیکی زیاد است و دانشمندان غربی خواستند تا مقررات بین المللی برای استفاده از نانوذره ها تعیین شود. از این رو میگوید مقصود عبدالسلام و دانشمندان تاجیک به تحقیق زیان احتمالی نانوذره ها توجه بیشتر خواهند کرد.
تصور میکنید نانوذره ها حتی از گرد هم خردترند، از این رو آنها میتوانند زهرآگین باشند. از سوی دیگر ابزارهای هستند که برای معالجه بیماری های سرطان استفاده میشوند. از این رو ما تحقیق میکنیم که این ذره ها تا کجا زهرآگین و زیان‌آور هستند و یا تا کجا میتوان از این ذره ها استفاده کرد.
مقصود عبدالسلام و نمونه می آورد که چگونه از نانوذره ها برای معالجه بیماران استفاده می کنند و از این رو مهم است تا ثابت کرده شود که این نانوذره ها تأثیر بدی ندارند و یا برعکس در صورت ثابت شدن زهرآگین بودن نانوذره ها از آنها استفاده نکنند.
هست موارد هایی که از اکسید مینرال های نادر برای تشخیص بیماری کار می گیرند و نانوذره ها را همچون دارو هم استفاده می کنند. با نظر داشت استفاده وسیع از نانوذره ها باید تضمین داد که استفاده از این ذره ها برای اطرافیان و غیره زیان آور نباشد.
با گفته خانم عبدالسلامова در پژوهشگاه خیمه فرنگستان علوم تاجیکستان آزمایشگاه پیشرفته هست که به دانشمندان امکان می‌دهد تجربه های مشکل با ننظره ها ولی مهم برای علم را عملی کنند.
تشکر طاهر سفر. زمنان در نشر نوی مجله علم و فناوری رادیوی آزادی شام فردا این و دیگر تازه های علمی تاجیکستان و جهان را بشنوید. شنونده عزیز، این گفتار توری گفتم فردا بیگو ساعت 8:45 به وقت دوشنبه تقدیمتان می شود.
و در نهایت این ساعت برنامه از چند نکته مهمی سخنرانی امروزی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان یادآور میشویم که والدین تاجیک را به توجه بیشتر نسبت فرزندان، تربیت آنها در روحی زمانوی، دور کردن آنها از تاثیر غایب و اندیش های به قبل او بیگانه دعوت کرده است.
بله، گپ درباره این که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان امروز ضمن سخنرانیش در زمینه لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، یعنی یک طرح قانونی نو که حالا در پارلمان مورد بررسی است، نقش والدین را بسیار مهم ارزیابی کرد. از جمله با تاکید به احترام جایگاه فرزند در خانواده، او گفته است تعلیم و تربیت در پیوند متقابل آیله، مکتب و جامعه روح و روانی واقعی پیدا میکند و از تاثیر فضای بیرونی اطلاعاتی هشدار داده، از والدین و رسانه های ملی دعوت کرد که از ورود جنبه های نامطلوب فرهنگ بیگانه به قول خودش پیشگیری کنند، نگذارند که آنها میان نورسان و جوانان پهن گردند و افکار آنها را زهرآلود کنند. البته مشخصتر چیزی گفته نشده از در صورت پرزیدنت و در ادامه فقط شرح می‌دهد که سخن نه فقط در بابت پدیده های ظاهری از قبیل سر و لباس، آداب معاشرت، نشست و خیز می‌رود، بلکه بیشتر در خصوص جهان‌بینی ملی و اعتقادات معنوی است.
خرامون باید گفت پرزیدنت تاجیکستان در چند ماه اخیر تشبث بازگردانی جوانهای تاجیک را از مکتبهای کشورهای اسلامی براه مانده، تا امروز با تلاش سفارتهای این کشور در ایران و مصر و پاکستان و عربستان سعودی بیش از 1000 جوانی به گفته مقامات غیر قانونی را به وطن برگردانده است. در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش امام علی رحمان گفت کاسته شدن اخلاق قسمی از نورسان و جوانان، جلب گردیدن آنها به هر گونه حرکت رویه های بیگانه و به جنایتکاری دست دادن ایده از آنها، پیش از همه از بی‌مسئولیتی والدین میباشد، یعنی پدر و مادران را در نظر دارد و به بلند برداشتن روحی خودشناسی و افتخار وطنداری جوانان از جانب والدینشان تاکید میکند.
فکر میکنم نکته نوی در سخنرانی امام علی رحمان این است عبدالقیم که او از پدر و مادرها دعوت میکند به خاطر تربیت فرزند صالح و با معرفت سرمایه خیش را در پرورش و آموزش فرزندشان صرف کنند، یعنی پول خود را. و در جای دیگر میگوید که برخی والدین با بهانه وضع دشوار اقتصادی آیله فرزندانشان را از دانش آموزی دور میکنند و آنها را به بازار و مرکزهای خدمت رسانی برای بارکشانی و بازارنشینی و دیگر کارها سفر بر میکنند. در نتیجه این گونه کودکان از تعلیم و تربیت دور مانده در محیط ناسالم به وجود میرسند. رهبری تاجیکستان میافزاید پدر و مادر وظیفه دارند که در حق سلامتی، انکشاف جسمانی، معنوی و اخلاقی فرزندان غمخوری کنند.
امام علی رحمان میگوید با نظر داشت مشکلات امروزی اطفال تاجیک، ضرورت برای قبول قانون ویژه عاید به مسئولیت والدین پیش آمده است. از نگاه پرزیدنت این قانون باید مطابق به قانونها، سنن و عرف و عادتهای ملی تهیه شده برای رفع یک قطار مشکلات، از جمله با سبب وجود تعصب و خرافات از تحصیل دور ماندن اطفال، ازدواج بر وقتی دخترها که به گفتش 234 حادثه در این زمینه آشکار شده است روانه شود. او می افزاید که تنها فرزندان صاحب معرفت و دارای کسب و کار زمانوی می توانند در بنیاد دولت پیشرفته و متمدن سهم بگذارند.
خب در حالی که قانون نو هنوز تکمیل نشده در پارلمان مورد بررسی است، عبدالقیوم باید گفت این سخنرانی پرزیدنت با چنین لحن هرچند بی سابقه نیست، ولی باید چون تاکید به سخنرانی های گذشته او باید قبول شود که به توجه ویژه والدین نسبت فرزندانشان دعوت میکند و به نظر میرسد او مسئله تربیت نسل نورس را چون یک استراتژی مهم سیاست دولت تاجیکستان جلوه دادنی است.
بله خیرامون، حالا سوال این است که تا کجا این استراتژی موفق خواهد شد در شرایطی که صدای تنقیدها از مشکلات اقتصادی مردم پس نمی شود؟ بله این یکی از شرطهای مهمی حل مشکلات نسل جوان محسوب می شود. و با بهترین تمنیا در همین جا ساعت اولی مجله شامگاهی ما هم به پایان می رسد. در ادامه خبرهای تازه ترین این ساعت مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود. بعد یک ساعت دیگر من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خرامان بقازاده با نشر جنبسته برنامه به استودیو برخواهیم گشت.
فعلا خداحافظ.
تو باشی در برم مغم ندارم، شکایت از خدا منم ندارم، حضرت عشق من در سینه هستی، تی خورشید سمای کم ندارم، حضرت عشق من در سینه هستی، تی خورشید سمای کم ندارم. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، نفیرم را دل جا کردی. شب مهتاب را بدیدم، دیشب مهت را خریدم، و نگه دلم را بودی، نفیرم را دل جا کردی. گفتی دوست دارم عشق تو هستم، گفتم عشق تو را من میپرستم، زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو داشتم، زدی خیمه به صحرای دل من، وکی سیدم و شکار تو داشتم. شب مهتاب را بدیدم، شب مهت را خریدم، و نگه
رادیوی آزادی.